ته پشیمانی است. فرد به شدت پشیمان شده، به زودی دست از کار برداشته و به اصطلاح در کلکلی خود زده. یک دوم، تغییر مسیر زندگی است. متاسفانه بعضی تصامیم منفی زندگی انسانها را تغییر میده، مسیر زندگی انسانها را تغییر میده. مثلا اگر شما تصمیم بگیرید که مواد مخدر استفاده کنین، زندگی شما از بی خوریشه تغییر میکنه. اگر شما تصمیم بگیرید که فرد را بکشین، زندگی شما از بی خوریشه تغییر میکنه. اگر شما تصمیم بگیرید که قاچاقبر و یک آدم مافیایی و باندباز و قطال طریق و دوز و بد باشین، زندگی شما از ریشه تغییر میکنن و پیامدهای بیشتر گروه ها و باندهای جرمی و جنایی خواد بود، زندان خواد بود، گناه و عذاب وجدان و خلافکاری های کلان کلان و کته کته خواد بود. سوم، سردرگمی است. انسان هایی که تصامیم نادرست گرفته، به خصوص وقت ما میگیم نادرست یعنی به عجله، سردرگم است، به اصطلاح گیج است، یا مو به اصطلاح انگلیسیش کانفیوز است و معمولا راهشان گم است، یا یک عاقبت دیگه تصامیم اشتباه است. عاقبت دیگه انسان ها به خصوص انسان هایی که تصامیم عجولانه گرفته، نگرش منفی است. یعنی اونا از نظر ذهنیتی منفی شده، ذهنیتشان در مقابل انسان های موفق، در مقابل انسان های عالم، دانشمند، نخبه، در مورد تجارای خوب، در مورد هنرمندای خوب، در مورد انسانایی که دستاورد داره منفی میشن و فکر میکنه که به اصطلاح اینها هستن که حقشان خوردن و این ذهنیت متاسفانه تبدیل میشه به بعضی رفتارهای منفیشان. اشتباه درست و عاقبت دیگه تصامیم نادرست، فرضیه های غلط و غیر واقعی درباره خود و دیگران است. مثلا نگه اشتباه رو میکنه میگه تقدیرم بود، اشتباه رو میکنه میگه تربیه غلط والدینم بود، اشتباه رو میکنه میگه خب قانون نیست دیگه من میکاره کردم. امثال هم توجیهات رو بر خود میچینه و میبافه و میسازه و متاسفانه به گمراهی و تباهی میره. یعنی فرد میخواد خودم غلط کنه، دیگرارم غلط کنه، خودم بازی بده، دیگرارم بازی بده، خودم به تباهی و گودال بدبختی بندازه و دیگرارا هم تلاش میکنه بندازه.
ممنون از استاد عظیمی که اشاره کردن به بعضی از عواقب تصمیم های عجولانه و اثر احساس. ما در کنار شما هستیم از برنامه کاف صبح، ساعت هم 8:55 است و بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم، بخش هواشناسی.
دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 5 درجه شروع کرد، نهایتاً به 7 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 3 درجه را در شب داریم و همچنین آسمان شهر کابل رگبار است. شهرهای لشکرگاه، قندوز، پل خمری، فراه و شبرغان هم با دمای بین 20 تا 26 درجه آب و هوای معتدل دارن. شهرهای هرات، جلال آباد، مزار، غزنی، میمنه، قندهار، طالقان، فیض آباد، خوست، اسد آباد، مهترلام، ترینکوت و قلات هم با دمای بین 10 تا 23 درجه آسمانشان رگبار است. شهرهای چاریکار، محمودراقی، پلعلم و بازارک هم با دمای بین 7 تا 8 درجه آسمانشان بارانی است و گردیز هم با 5 درجه دما آسمانش برفی است. بامیان و گردیز سردترین شهرها هستند با دمای 5 درجه و زرنج هم گرمترین است با 31 درجه دما.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف صبح.
خب رسیدیم تقریبا به لحظات پایانی برنامه. درباره تصمیم، شعر و مثل اینا زیاد داریم که بعضی از اینا رو ما براتون میخونم. یعنی یک شعر میخونم دیگه که گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. مصرعی از یک غزل حافظ که غزل این رقم شروع میشه. راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز این که جان بسپارند چاره نیست. و میرسیم به اینجا که گفته هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، یا خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. انشالله که در کارهای خیر ما خوب تصمیم بگیرم، زود تصمیم بگیرم و دل نکنیم و گفته مردم استخاره نداشته باشیم. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و امروز ما درباره ای با شما صحبت کردیم که چطور میشه تصمیمای بهتر بگیریم. شما خیلی خوب در بحث اشتراک داشتین و استاد عظیمی هم نکات خیلی خوبی رو گفتن. و اما فردا دوشنبه چرا بعضیا به جای دیگران تصمیم میگیرن؟ دیدن دیگه، بعضیا به جای دیگران تصمیم میگیرن، حتی به جای ما بعضی وقتا تصمیم میگیرن دیگران. خب چرا این اتفاق میفته؟ این سوال فردای برنامه کافه صبح است. ممنون که در کنار ما بودین و انشالله برنامه امروز براتون جالب بوده باشه، لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. تا فردا دوشنبه، خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد مذاکرات خوبی را در تهران به انجام رسانده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه همکاری های تکنیکی بین ایران و این نهاد بین المللی در صدر هیئتی بامداد روز شنبه وارد تهران شد. این سومین سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران است که در دولت 13 انجام می گیرد. سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در شرایط انجام می شود که دوره 8 مذاکرات در وین بین ایران و گروه 4+1 برای رفع تحریم های آمریکا در جریان است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر شنبه در سخنانی با بیان اینکه مذاکرات خوبی را در تهران به انجام رسانده است گفت ما در حال انجام وظایف خود و منتظر بازگشت کامل به توافق هسته‌ای هستیم. او در ادامه تصریح کرد آنچه برای تکمیل مذاکرات هسته‌ای ایران در وین نیاز داریم نشان دادن همکاری است. گروسی همچنین گفت فکر می‌کنم وزیر امور خارجه ایران قصد دارد برای پایان مذاکرات هسته‌ای به وین برود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرد هیچ سیاسی سازی در خصوص نقش آژانس وجود نداشته و هیچ نتیجه از پیش تعیین شده ای در مورد موضوعات مورد مناقشه با ایران وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران بر رویکرد مستقل، حرفه‌ای و بی‌طرفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در دیدار رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقویت روابط و همکاری‌های آژانس با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فراتر از مباحث نظارتی و بازرسی از جمله حمایت از صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خواستار شد. امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد با مذاکرات و تفاهم حاصل بین آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران زمینه اجرای شدن توافقات دو جانبه بیش از پیش فراهم گردد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در ایجاد اختلاف انگیزی و بحران سازی توجه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را نسبت به هر گونه سوء استفاده رژیم صهیونیستی از سازوکارهای آژانس جلب کرد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران هم گفت تهران از گسترش همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای استقبال می کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در دیدار رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر ضرورت رویکرد بی‌طرفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه فعالیت کشورها در مورد انرژی اتمی از جمله در خصوص برنامه هسته‌ای ایران افزود انتظار جامعه جهانی از آژانس این است که با نگاهی تخصصی و کارشناسی برنامه هسته‌ای کشورها را دنبال کند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مبنای تشکیل آژانس بین المللی انرژی اتمی کمک و توسعه و ترویج دانش صلح‌آمیز هسته‌ای در سراسر جهان است بر گسترش همکاری‌های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد. مخبر با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران هیچگاه با دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در سال‌های گذشته به نشانه‌ای از غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران برخورد نکرده است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت هیئت ایرانی در مذاکرات وین مانند شیر از منافع ملی ایران دفاع می‌کند. میخائیل آلیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در گفتگو با ایرنا با اشاره به دفاع هیئت ایران در مذاکرات وین از منافع ملی این کشور اعلام کرد متن توافق نهایی شده اما لازم است موضوعات باقی مانده نیز حل و فصل شود. وزارت خارجه روسیه سفیر آمریکا در مسکو را در اعتراض به سخنان اخیر یکی از سناتورهای آمریکایی درباره ترور ولادیمیر پوتین احضار کرد. وزارت خارجه روسیه سفیر آمریکا در مسکو را در اعتراض به صحبت‌های لندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی فراخوانده است. گراهام روز پنجشنبه در واکنش به عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اظهارات عجیب گفت باید کسی در روسیه پوتین را ترور کند. وی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز افزود چطور این جنگ تمام می‌شود وقتی کسی در روسیه جلو بیاید و پوتین را از دور خارج کند. سرگئی لاوروف و ولادیمیر مکی وزیران خارجه روسیه و بلاروس شامگاه شنبه تلفنی درباره روند عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفتگو کردند. در این گفتگو لاوروف ضمن قدردانی از همتای بلاروسی خود برای میزبانی مذاکرات بین روسیه و اوکراین و فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام این مذاکرات و بررسی هماهنگی‌های مسکو و مینسک در عرصه‌های مختلف بین‌المللی پرداخت. دفتر رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد دور سوم مذاکرات اوکراین با روسیه طی 2 یا 3 روز آینده برگزار می شود و مکان برگزاری مذاکرات هم تغییری نکرده است. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد در 2 یا 3 روز آینده این مذاکرات برگزار می شود. پودولیاک افزود در همین حال چگونگی فعالیت کریدرهای انسانی را ارزیابی می کنیم تا در صورت نیاز اصلاحاتی را در روند مذاکرات انجام دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از مردم این کشور خواست در مقابل نیروهای روسیه با مقاومت ادامه دهند. زلنسکی شنبه شب در پیام ویدیویی در فیسبوک خطاب به مردم اوکراین گفت در تمام شهرهای اوکراین مردم باید به سرکها بروند و به نیروهای روسیه حمله کنند. رئیس جمهور اوکراین ضمن تقدیر از مقاومت مردم اوکراین اعلام کرد بازپسگیری هر وجب از خاک کشور ما یک گام به سمت پیروزی است. وزارت دفاع روسیه شنبه شب از سرنگون کردن چند فروند جنگنده، هلیکوپتر و پهپاد و نیز سامانه‌های راداری و دفاعی راکتی اردوی اوکراین خبر داد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که روز شنبه موفق شده است 4 فروند جنگنده سوخو 27، 1 فروند هلیکوپتر و 1 پهپاد اردوی اوکراین در منطقه اطراف ژیتومیر را سرنگون کنند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که 5 ایستگاه راداری و 2 سامانه راکتی را هم از بین برده است. اعتراض‌ها در اروپا از جمله در پاریس، لندن و هامبورگ به تداوم جنگ در اوکراین ادامه دارد و معترضان خواهان توقف این جنگ هستند. همزمان با ادامه آتش جنگ در اوکراین، سیل واکنش‌های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه در حال افزایش است. معترضان در سرکهای پایتخت فرانسه با در دست داشتن بیرق اوکراین راهپیمایی کردند و از روسیه خواستند نیروهای خود را از اوکراین خارج کند. نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت همه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای تغییر چهره لبنان مقاوم با آگاهی، ثبات و پایبندی ملت لبنان به مقاومت روبرو می‌شود و ناکام خواهد ماند. شیخ علی دموش نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان شنبه شب تأکید کرد بسیاری از نامزدهای انتخابات پارلمانی به جای اینکه دغدغه حل مشکلات اقتصادی کشور را داشته باشند، با دستور سفارت آمریکا با هدف سرنگونی پروژه حزب الله در انتخابات شرکت می‌کنند. شیخ دموش تصریح کرد دشمنان همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و سیاسی خود را برای مخدوش کردن چهره حزب الله و بسیج کردن لبنانی‌ها علیه مقاومت به کار گرفتند، اما شکست خوردن و این حزب الله بود که در مواجهه با جنگ اقتصادی و میزان خدماتی که به مردم در زمینه غذایی، صحی و سوخت رسانی را داد، همه را شگفت زده کرد. نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله با بیان این که آمریکا می‌خواهد هویت لبنان را تغییر دهد و آن را به مرحله ضعف و ناتوانی سوق دهد تا بر آن مسلط شود گفت آمریکا بر لبنانی‌ها فشار می‌آورد و آنها را گرسنه نگه می‌دارد تا تسلیم آن شوند و شروط و دیکته های آن را پیاده کنند و از همین رو از گروه هایی در لبنان برای تغییر چهره لبنان مقاوم، قوی و عزیز حمایت می کنند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که همینک تقدیم حضورتان می‌کنیم عنوانش هست کاوش.
علم سلطان و علم قدرت و من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه امروز کاوش در خدمت شما عزیزان. قبل از اینکه برنامه امروز را شروع بکنیم، میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان صنایع ممتازان کرمان خواهیم پرداخت. شرکت صنایع ممتازان کرمان در سال 1366 با هدف طراحی و ساخت ماشینالات فراوری پسته به صورت اتوماتیک تأسیس شد. در سال 1381 مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان با تشویق مسئولین استانی و حمایت بخش خصوصی اقدام به تأسیس سیمان ممتازان نمود. با تأسیس سیمان ممتازان، شرکت صنایع ممتازان کرمان متولی بخش بزرگی از کارهای مکانیکال پروژه گردیده و از این پس در صنایع مختلف از جمله سیمان، فولاد، نیروگاه و نفت و گاز و پتروشیمی به ایفای نقش پرداخت. صنایع ممتازان کرمان با در اختیار داشتن امکانات قابل توجه در زمینه ساخت و در اختیار داشتن گروه‌های اجرایی کارآزموده و توانمند توانسته از پروژه‌های بزرگی را در زمینه‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی صنایع مختلف به انجام برساند. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. شرکت صنایع ممتازان کرمان توانسته است پروژه‌های بزرگی را در بخش‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی در صنایع معدنی و فولادی به انجام برساند. مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر مثل سرچشمه، فولاد بافت و فولاد بردسیر برخی از این پروژه‌ها به شمار می‌روند. یکی دیگر از توانمندی‌های شرکت صنایع ممتازان کرمان اجرای پروژه‌های صنعت سیمان می‌باشد. این شرکت در بخش‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ بلخص کارخانه سیمان ممتازان کرمان سهیم است. سایر پروژه‌های این شرکت در صنعت سیمان، سیمان دهلوران، مازندران و زاویه تربت می‌باشد. شرکت صنایع ممتازان کرمان اجرای پروژه‌های نفت و گاز را نیز در سوابق اجرایی خود دارد. این شرکت در طراحی، تامین، ساخت و نصب و راه‌اندازی به صورت EPC، مخازن ذخیره مواد خام، مخازن پروسس و مخازن ذخیره محصول برخی از پروژه‌های این شرکت محسوب می‌شوند. همچنین شرکت صنایع ممتازان کرمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات عمل‌آوری پسته و از پیشگامان اولیه ساخت ترمینال‌های کاملاً بهداشتی و تمام اتوماتیک این محصول در ایران است. 9 دستگاه از تولیدات این شرکت دارای گواهینامه ثبت اختراع در ایران و آمریکا به نام مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان می‌باشند. این شرکت تا سال‌های گذشته به کشورهای مختلفی چون اسپانیا، استرالیا، یونان، روسیه، ترکیه، سوریه و کشورهای دیگر صادرات داشته است. بخش تحقیقات و توسعه این شرکت با کمک مهندسین با تجربه و متخصص با طور فعال در جهت همگام نمودن کار دستگاه‌ها با تکنولوژی روز دنیا و ارتقای کیفیت آنها پیش می‌رود تا اطمینان خاطر پستکاران و صادرکنندگان طلای سبز را فراهم سازد. ترمینال های پوستگیری، پاکسازی و جداسازی، ترمینال های خشک‌کن پیوسته پسته، ترمینال های برشته کردن پسته، ترمینال های خندان کن پسته، ترمینال های مغز کن پسته، دستگاه تولید باد و مقابله با سرمازدگی بخش های فراوری پسته این شرکت هستند. همانطور که گفته شد، شرکت صنایع ممتازان کرمان ماشینالات و تجهیزات متعددی برای عمل‌آوری پسته دارد که در ادامه برنامه با برخی از آنها آشنا می شویم. نوار بالابر لاستیکی جهت انتقال پسته در خطوط فراوری پسته مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوع پله کوتاه و پله بلند می باشد. نوع پله کوتاه آن در ابتدای خط جهت انتقال پسته پوستدار همراه با خوشه به ماشین های مختلف پسته پوست کن و تغذیه خط و نوع پله بلند آن با منظور انتقال پسته پوست شده به دستگاه های دیگر مانند سیستم شستشو و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه خوشه‌گیر قبل از چرخ لاستیکی قرار می‌گیرد و پسته توسط بالابر به داخل دستگاه هدایت شده و دستگاه عمل جداسازی پسته را از خوشه انجام می‌دهد و پسته دانه شده به داخل چرخ لاستیکی و خوشه و برگ را به بیرون دستگاه انتقال می‌دهد. دستگاه چرخ پسته پوست کن مدل کرگدن در ابتدای خط فراوری پسته قرار می‌گیرد و وظیفه پوستگیری پسته تازه را بر عهده دارد و این فرایند توسط پیچ‌های تعبیه شده بر روی توپی استوانه‌ای صورت می‌گیرد. طراحی دستگاه به نحوی است که عمل تعویض پیچ‌ها به سهولت صورت می‌پذیرد و همچنین قابلیت طراحی در ظرفیت‌های مختلف را دارد. پوک و آشغالگیر از دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت محسوب می شود که شامل دو نوع پوک و آشغالگیر پسته خشک و پوک و آشغالگیر پسته تر می شود. این دستگاه در خط فراوری پسته مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله فشار هوا پسته های پوک و همچنین آشغال های از قبیل پوست و خورده خوشه های سبک که قاطی پسته ها می باشند از پسته های سنگین جدا نموده و به خارج از دستگاه منتقل می نماید. پسته کال که توسط دستگاه پسته پوست کن پوست نشده است با وسیله دستگاه کرک پوست کن که دستگاه دیگر تولیدی این شرکت است با استفاده از آب و نیروی گریز از مرکز پوست می شود. بعد از خروج پسته تر از دستگاه پوستگیر و کرک پوست کن پسته جهت شستشو وارد دستگاه شستشو می گردد. دستگاه شستشو علاوه بر عمل شستن کار جداسازی پوست های ریز داخل پسته را نیز انجام می دهد. پسته ها پس از عبور از دستگاه های شستشو و حوض آبی جهت رطوبت گیری وارد دستگاه رطوبت گیر می شود. رطوبت سطحی پسته و مقداری از رطوبت درونی آن با دمیدن هوای گرم و داخل محصول گرفته می شود. هوای گرم مورد نیاز توسط دستگاه هیتر و فن مربوطه تامین می شود. پسته ها ضمن عبور از این دستگاه و حرارت دیدن تا حدی خندان تر می شوند و در نتیجه از ظاهر بهتری برخوردار می گردند. سیستم حرکت پسته ها در این دستگاه به نحوی است که پسته کاملا زیر رو می شود و هم زدن باعث خشک شدن یک نواخت پسته ها در طول مسیر می شود. دستگاه گوگیر نیز در خط فراوری پسته تر برای جداسازی پسته بدون پوست از پوستدار و نیمه پوست مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم جداسازی این دستگاه بر اساس استکاک می باشد. دستگاه حوض خشک نیز قابلیت استفاده در خط فراوری پسته تر و خشک را دارد و توسط هوا و لرزش پسته های پوک و نیم مغز از پسته های مرغوب جدا می شود. دستگاه نوار کنترل جهت انتقال محصول در خطوط فراوری تر و خشک مورد استفاده قرار می گیرد. در خط فراوری پسته تر در انتهای خط و در خط فراوری پسته خشک بسته به نیاز بعد از حوض خشک یا غربال قرار می گیرد. پسته های نامرغوب توسط افرادی که در دو طرف دستگاه قرار دارند جمع‌آوری شده و این دستگاه با باند بهداشتی در طول های مختلف بسته به سفارش مشتری تولید می شوند. دستگاه خشک‌کن تخلیه کامل در ترمینال پسته تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و پسته در این دستگاه به طور کامل خشک شده و آماده سیلو کردن می‌باشد. سیستم تخلیه در این خشک‌کن به صورت تخلیه کامل می‌باشد و دور این دستگاه قابل تنظیم بوده و می‌توان با تغییر دور مدت زمان حرارت دادن پسته را در دستگاه تغییر داد. هوای گرم این خشک‌کن توسط یک هیتر گازوئیل سوز تامین می‌شود. همچنین دستگاه خندان جدا کن برای جدا کردن پسته های دهان بسته از دهان باز مورد استفاده قرار می گیرد. پسته ها پس از عبور از قیف وارد استوانه دواری که داخل آن سوزن های مخصوصی تعبیه شده می شوند و در طی عبور از طول استوانه پسته های دهان باز توسط سوزن ها به دیواره استوانه چسبیده و به بالا می روند و در آنجا توسط پاروهای مخصوص به داخل نوار نقاله هدایت شده و از دستگاه خارج می شوند و پسته های دهان بسته هم پس از عبور از طول استوانه به خارج از دستگاه هدایت می شوند. دوستان عزیز، در برنامه امروز هم با یک شرکت دانش بنیان در ایران و فعالیت‌های آن آشنا شدیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید با برنامه کاوش از شما سپاسگزاریم. می‌تونید برنامه‌های رادیو دری و برنامه کاوش را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstudio.com/dari است.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. تأثیر کلسیم و ویتامین دی بر لاغری. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد مصرف مقدار مورد نیاز کلسیم و ویتامین دی نه تنها موجب سلامت استخوان‌ها می‌شود، بلکه با کاهش وزن نیز کمک می‌کند. تحقیقات بیانگر این است که کلسیم نقش زیادی در لاغری دارد. البته نه اینکه همه چیز بخوریم سپس لبنیات مصرف کنیم که دچار اضافه وزن نشویم. لبنیات در کنار غذا چاق کننده است و ذخیره چربی را زیاد می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که متابولیسم کلسیم و شاید اجزای دیگر لبنیات ممکن است موجب تغییر انرژی شده و نقشی در کاهش وزن داشته باشند. ثبت نام فاز اول نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده در ایران آغاز شد. با گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ثبت نام فاز اول نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده آغاز شد. علاقمندان تا 20 ماه حوت فرصت دارند تا برای شرکت در این رویداد ثبت نام کنند. همچنین جوایز مادی و معنوی برای برگزیدگان این رویداد در نظر گرفته شده است که جوایز نقدی برای نفر اول 1 میلیارد ریال، نفر دوم 600 میلیون ریال و 400 میلیون ریال نیز برای نفر سوم است. امکان جذب سرمایه از شرکت‌های سرمایه‌گذار رویداد، اعطای تسهیلات به تیم‌های برتر جهت ساخت نمونه کوچک طرح در فاز دوم، اعطای امتیاز نخبگی به اعضای تیم‌های برگزیده از طرف بنیاد ملی نخبگان از دیگر دستاوردهای این رویداد برای شرکت کنندگان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
خدای شاپرک ها، خدای پرنده ها و ماهی ها، ای که شادی دل ها از توست، ای که عید هدیه توست، با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای خنده روحای مهربان سلام، آهای شیرین زبانه دوست داشتنی سلام. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما بچه های گل سرزمین افغانستان. سلام و هزاران سلام، تقدیم به شما دخترای با ادب و مهربان. یک سلام مخصوص هم تقدیم میکنیم با پدر و مادره عزیز و کلانه دوست داشتنی. سلام، روزتان بخیر. امروز کلگی خوش و خرم و خندان هستن. خب امروز عید است، عید میلاد. امروز سوم شعبان است، سال روز میلاد پرخیر و برکت پیشوای سوم ما مسلمانان امام حسین علیه السلام. ما این روز پرخیر و برکت و شما دوسته قند تبریک میگیم. قندم انشالله که دهی روز خوب عید، عید میلاد سلامت و تندرست باشین و مثل هر روز با برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. خب دوسته قندم، با ما بگوین که خودتان درباره پیشوایی سوم ما چی میدانین؟ بله، ایشان نواسه پیامبر ما هستن. درست است دیگه چی؟ آفرین، پدر بزرگوارشان حضرت علی علیه السلام است. دیگه چی میدانین؟ درست گفتین، مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بله، برادر بزرگوارشان پیشوای دوم ما امام حسن مجتبی علیه السلام است. آفرین با شما اطفال قند، با شما نازنینا که اطلاعات خوب دارین. ما براتون بگویم نازنینا که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت هستند و پیامبر ما نواساهشان بسیار دوست داشتند. درباره امام حسین علیه السلام هم پیامبر ما فرمودند که حسین از من است و من از حسینم. اول برنامه میخواییم شماره پیامک اعلام کنیم که اگه خوش داشتیم پیامکتون رو بر ما روان کنین. 07974717144 این شماره پیامکی ما برای دوستایی است که در داخل افغانستان هستند و در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6. منتظر پیامکتون هست و مهربانا. قندم، یک سوال از خودتان. اگه شما ببینین که یک نفر یک کار را اشتباه انجام میده چی میکنین؟ با اون نفر میگین یا نه؟ خب اگه خواسته باشین که با او بگوین چه قسمی میگین؟ بخش بعدی یک نمایش است، با دقت گوش کنین، با سوال مرم میتونین جواب بدین.
مادر جان رفته بیرون. خودت خواب بودی.
خود چرا من امروی خودش نبردم؟
خودت خواب بودی. ولی مادر جان گفت که وقتی برگرده یک تحفه میخرم.
سمانبازی خوراکی.
اویش دیگه به من نگفت.
خدا کنه که هم سمانبازی باشه هم خوراکی، هر دوش هم میخوایم.
چه خیال پلاوایی میزنه خودت.
یعنی تو خوراکی خوش نداری؟
خوراکی که خوش دارم، ولی من بیشتر دوست دارم که مادر جان برام یک کتاب بیاره.
خب خیره، سال بعد تو هم کتابم خوراکی. تشکر مادر جان که برام خوراکی خریدین.
تشکر که برام هم کتاب خریدین مادر جان.
کتاب قصص مادر جان؟
بله جان مادر، با یک کتاب داستانایی از زندگی امامای ماسته. میخواین که یک داستان شکل خواندیم براتون تعریف کنم؟
مادر جان درباره کدام امام ماست؟
عزیز مادر، در مورد امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است. زمانی که طفل بودن، یک روزی دو بزرگوار متوجه شدن که یک پیرمرد وضو میگیره تا برو نماز خود بخونه.
خب باید برای نماز وضو بگیره دیگه، خودتون هم همیشه وضو میگیرین مادر جان.
درست است جان مادر، اما امام حسن و امام حسین علیه السلام متوجه شدن که پیرمرد وضوی که میگیره اشتباه است.
وای، اگه وضو اشتباه باشه که نماز نمیشه. پدر کنان همیشه میگه اگه وضو درست نباشه نماز هم درست نیست.
درست است میسم جان، آفرین به تو جان مادر.
باش با اون پیرمرد گفتن که وضوش غلط است.
چی سوالایی میکنی رضا؟ معلوم است که نه، پیرمرد کلان بوده، آدم به کلانا خو نمیگه. میگه مادر جان.
البته میسم جان، جان مادر حق با خودت است، باید همیشه احترام کلانا را نگاه کنیم. اگر یک وقت خواستیم چیزی را برشان بگوییم، باید احترامشان کاملا حفظ شود. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام طوری برش گفتن که بی‌ادبی و بی‌احترامی نشود دیگه.
خب چی قسمی گفتن مادر جان؟
خب جان مادر، اونا رفتن پیش پیرمرد و برش گفتن که کاکا جان، ما دو نفر وضو میگیریم، شما بگوین که وضوی کدام ما درست است. پیرمردم قبول کرد، اونا هم وضو گرفتن.
خب وضوی کدامشان درست بود مادر جان؟
خب معلوم دار است جان مادر، وضوی هر دویشان درست بود. اونا ای قسمی پیرمردم متوجه ساختن که وضوی که می گرفته درست نیست. پیرمردم متوجه شد و گفت که وضوی شما دو نفر کاملا درست است و این وضوی مسک اشکال داره، و از اونا تشکری کرد.
چقدر جالب. میگم مادر جان.
جان مادر،
این کتاب بازم قصه داره؟
بله که داره بچه خندم، بیا دارت که خواند میگم برای تو هم قصه کنه. خودگه ای قمره با گب نگیرین که من باید سونو کارم برم، یک کود کار دارم، برای شبم باید غذا درست کنم.
بچه شم میگم میسم، میشه که وقتی که میخواستی کتاب ده بخانی مرم صدا بزنی باز بلند بلند بخانی که مام گوش کنم؟
بله بیا در قندم حتما.
تشکر. خب کی میخوای بخانی؟
کارای ما بکنم، یک نیم ساعت دیگه باز همراهی هم دیگه بخانیم.
بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. من اول برنامه یک سوال از شما پرسان کردم، گفتم که اگه ببینین یک نفر یک کار اشتباهی انجام میده چی میکنین؟ چه قسمی برش میفهمانین؟ و حتما با شنیدن بخش نمایشی متوجه شدین که سعی میکنیم غیر مستقیم و قسمی که اون نفر ناراحت و جگرخون نشوه اشتباهش برش گوش زد کنیم. آفرین به همه شما نازنینا. خب دوستای عزیزم، از وقت برنامه چیزی باقی نمانده و ما میخواییم در این لحظات پایانی یک پیامک برتان بخونم از طرف دختر خوب به نام سیده جان که در مشهد مقدس زندگی میکنه. این پیامک به دست ما رسیده. سیده جان 11 سال است و نوشته کرده که خاله جان سلام، ما همیشه وقتی میلاد هست جشن میگیریم. مادر جانم کلچه پخته میکنه و چی کلچه های مزه‌داریم است. باز در بین همسایه ها تقسیم میکنیم. چقدر خوب سیده جان، انشالله که روزتان به خوشی بگذره و همیشه شاد و خرم باشین و البته مسائل سیرم رعایت کنید. پایین برنامه امروز رسیدیم نازنینا. خوشحال و سرحال باشین. خدا حافظ.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و خوشحال استیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس در خدمتتان استیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت سومین امام معصوم امام حسین علیه السلام سرور آزادگان و شهیدان جهان بشریت را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر الویس مرادخان، متخصص طب داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم تا در مورد مریضی های روماتیسمی، مخصوصاً آرتریت روماتوئید یا التهاب و آماس مفاصل و بندهای استخوان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، در مورد بیماری های روماتیسمی و ویژگی ها و خصوصیات درد ها و التهاب و آماس به خاطر بیماری روماتیسمی صحبت شد. درد هایی که ویژگی های خاصی داشتن، از جمله ای که این درد ها با استراحت زیادتر و بدتر میشه. افرادی با این دردها هیچ سابقه از ضربه و تصادف و کدام فشاری را به مفصل و اونم بند استخوان خود ندارند. اول صبح مفاصلشان خشک و سخت میشه. چند مفصل با هم مصاب و درگیر هستند. مفاصل کوچک و خرد دست و پا به صورت قرینه، یعنی دو طرفه وجود داره. و همینطور اگر توجه کرده باشین، از عوارض دردهای روماتیسمی بیان شد، مثل کج شدن مفاصل که گفتن درست شدن اینمی کج شدگی مفاصل و بندهای استخوانی ممکن نیست، اما باید با اقدامات و مراقبت‌های لازم از پیشرفت و شدت او جلوگیری بکنیم. ادامه بحث در مورد بیماری روماتیسمی، مخصوصاً روماتوئید آرترایتیس، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سید مرادخان، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سید مرادخان.
و سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیزمون.
تشکر و سپاس از فرصتی که فراهم ساختین تا باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل در مورد مسائل مختلف مربوط به مشکلات و مریضی های روماتیسمی، به خصوص آرتریت روماتوئید و تفاوت دردها و مشکلات با دردهای میکانیکال و حرکتی مفاصل، دردهای به خاطر استو آرتریت و پوکی و استخوان صحبت شد. یکی از سوالات بسیار جدی و شایع در میان مردم ایست که دکتر صاحب، آیا مریضی های روماتیسمی درمان و معالجه قطعی و کامل داره؟ برداشت مردم ایست که درمان قطعی نداره و این مشکل در شرایطی که اگر مراعات شوه، یک چیزها و یک مراقبت ها و کنترل های صورت بگیره، معالجه صورت بگیره، ای آیا با شرایطی که این چیزها مراعات نشوه یکسان خواهد بود؟ اگر توضیح بدین ممنون میشه.
یکی از سوالاتی که همیشه افراد مبتلا به بیماری روماتوئید آرتریت از ما میپرسن یا ذهنشون رو شدیداً مشغول میکنه که این بیماری آیا مادام العمره؟ آیا هیچ راهی برای خوب شدنش وجود داره؟ آیا علم که این همه پیشرفت کرده کاری نتونسته برای این بیماری بکنه؟ جواب ما اینه که ما هدفمون از دادن داروها خاموش شدن کامل بیماریه. وقتی بیماری خاموش شد، شروع میکنیم به آروم آروم کم کردن داروها به ترتیب، و در صورتی که بیماری عود نکنه، انقدر داروها رو کم میکنیم و البته این کار کاملا دست به عصا و بسیار به تدریج انجام میشه و حتی شاید سالها طول بکشه و این کار رو ادامه میدیم تا اینکه داروها حتی در بعضی از بیماران قطع میشه و ادامه پیدا نمیکنه.
بله.
البته هیچ قولی هیچ کسی نمیتونه بگه که این بیماری هیچ وقت عود نخواهد کرد. یادمون باشه بیماری های روماتیسمی قابل درمان به اون صورت که بگیم یک دوز دارو یا یک نسخه یا یک ماه بیماری تموم میشه نداریم.
بله.
حتی اگه داروها هم قطع بشن، بیمار باید تحت نظر پزشک باشه و هر چند وقت یک بار در صورت نیاز آزمایش و در صورت نیاز معاینه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یکی از مسائل دیگی که یک فرد کلانسال و مسن مثلا سالها مریضی روماتیسمی آرتریت روماتوئید مثلا داشته، حالا یک دفعه مثلا با درد شدید مچ پا یا بجلک پا مراجعه میکنه، آیا این درد شدید و آخری به خاطر چی میتونه باشه؟ چرا با وجود میه؟
ما اول باید متوجه بشیم آیا درد مچ پا ناشی از بیماری روماتیسمیه و یا در زمینه آرتروز به دنبال درگیری بیماری روماتیسمی اتفاق افتاده. اگه در زمینه بیماری روماتیسمی باشه که باید تحت درمان قرار بگیره، در صورت نیاز مفصل تزریق داخل مفصلی بشه، در این صورت معمولاً مچ پا متورم، درد داره، محدودیت حرکت داره و در صورت نیاز هم کارهای مربوط به بیماری روماتیسمی انجام میشه.
بله.
ولی اگه در زمینه اوستوآرتریت یا آرتروز مچ پا اتفاق افتاده باشه، معمولاً نیاز به فیزیوتراپی، انجام ورزش هایی که توسط پزشک توصیه میشه و عدم استفاده بیش از حد از مچ پا هستش.
یا اینکه دکتر صاحب ما مریض های پیری داریم که میاین و میگن که نمیتونن روی پای خود استاد شوند. ناتوانی به چی دلیل است؟ آیا میتونه به خاطر مریضی روماتیسمی مثل روماتوئید آرتریت باشه؟ چی کار باید بکنن برای اینمی ناتوانی در ایستاده شدن؟
خب علل این که فرد نمیتونه سر پا بیسته نمیشه اینجا به عنوان یک کتاب عنوان کرد، چون علل میتونه مفصلی باشه، میتونه عضلانی باشه، میتونه علل اختلال تعادل مغزی باشه. خب هر کدوم علائم خاص خودشون دارن. اگه دردهای مفصلی و استخوانی داره، من توصیه میکنم به روماتولوژیست مراجعه کنن. اگه ناتوانی و یا کوچک شد عضلات دارن، باید به یک پزشک متخصص داخلی اعصاب یا در صورت نیاز به روماتولوژ مراجعه کنن که معرفی بشن. اگه اختلال تعادل دارن که باز باید توسط یک کسی که در زمینه مشکلات مغزی مثل متخصص داخلی اعصاب نظر دارن، اون وقت توجه کنن و مراجعهشون بدن.
بله.
کسی که درد مفاصل زانو دارن و درد به قدری شدیده نمیتونن از حالت نشسته بلند شن، بازم میتونم عنوان کنم کسی هستن که از دردهای مکانیکی زانو که معمولا در زمینه استوآرتریت یا همون آرتروز زانو هستش رنج میبره. این فرد در درجه اول من نظرم این هست که به روماتولوژ مراجعه کنن. البته کلن به صورت علمی بخوایم بگیم، کسایی که در زمینه ضربه، تصادف، ورزش خاصی دچار آسیب شدن، ما توصیه‌مون اینه که به افراد جراح استخوان یا همکاران ارتوپدمون مراجعه کنن، در غیر این صورت به روماتولوژ مراجعه کنن تا مشکلشون رفع بشه.
بله دکتر صاحب ممنون. گاهی افرادی دردهای مثلا در انگشت یا ناخنای خود دارن و به اونا گفته میشه که یک کمی روماتیسم دارین و میخوایم بپرسم که اینمی دردهای انگشتان و ناخونها و دردهای مهرهای کمری و پشت و گردن و این چیزها میتونه به خاطر مریضی آرتریت روماتوئید باشه؟ پوکی استخوان میتونه باعث درد شوه دکتر صاحب؟
ما چیزی به این که به این عنوان که گفته بشه کمی روماتیسم داری یا روماتیسم نداری نداریم. یا یه فرد داره یا نداره، بر اساس علائمش ما بیمار رو درمان میکنیم، یا اگه روماتیسم نداره میریم سراغ دردهای مکانیکی. و یادمون باشه بیماری پوکی استخوان هیچ نوع دردی ایجاد نمیکنه مگه اینکه دچار شکستگی بشه فرد.
بله.
پس احتمال قریب به یقین این در اثر آرتروز دچار دردهای انگشتان شده و باید درمانهای مورد نظر توسط حالا یا یک پزشک روماتولوژیست یا یک همکار جراح استخوان تجویز بشه. یادمون باشه که در ستون مهره ها فقط در ناحیه گردن بیماری روماتوئید آرتریت میتونه آسیب ایجاد کنه و اون هم مفاصل اول و دوم گردنی هستن. سایر مهره های ستون فقرات مثل ستون مهره های پشتی و ستون مهره های کمری تحت تاثیر بیماری روماتوئید آرتریت قرار نمیگیرند و دردهای اونجا رو تحت هیچ شرایطی نمیتونیم به این بیماری نسبت بدیم.
بله درست دکتر صاحب، یک سلسله باورها و برداشتهای در میان مردم است که مثلا میگن آب سرد و یخ یا هوای مرطوب، هوای سرد و خنک اثرات بدی داره روی بیماری روماتیسمی، یا بالعکس آب گرم و گرما و این چیزا مفید است. اینمی باورها و برداشتها چقدر درست است در رابطه با اصل بیماری؟
خب بعضی چیزا که به صورت سینه به سینه منتقل شده که هوای مرطوب، آب سرد، هوای سرد، تغذیه آیا تأثیری داره در بیماری های روماتیسمی؟ اینجا باید از نظر علمی عنوان کنیم که یک، تغذیه هیچ تأثیری چه بد چه خوب بر روی بیماری های روماتیسمی نداره.
بله.
از نظر هوا